کشوری و به صورت ملی باید بررسی
بله. بشه. سکو خانم صادقی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، نویسنده و پژوهشگر در حوزه زنان، هم از شما سکو خانم علی محمدی پرسش دارن. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خانم علی محمدی، ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. من می‌خوام ببینم که شما به عنوان یک مسئول برای ارتقاء بحث حاشیه امن یک مادر در خانواده، به عنوان یک زن موفق، یک مادر موفق که بتونه در یک حاشیه امن فرزندانش رو به عنوان نقش اولی که یک زن داره فرزندانش رو تربیت بکنه و یک شغلی هم برای خانم به عنوان نقش دومش و هم برای همسر ایشون که یک حاشیه امنی برای این خانم درست بشه توی زندگی، شما به عنوان یک مسئول اولا اجتماع بین این امور رو بر من تشریح کنید و بعد از اون توضیح بدین که چه اقداماتی انجام دادین، یعنی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی و به لحاظ میل به پیشرفت که باید تأمین بشه برای یک زن، همه اینها رو باید داشته باشه تا بتونه یک مادر موفق در درجه اول باشه. میخوام بدونم که شما چه اقداماتی انجام دادین که برای اینکه یک خانم برای نقش مادری انجام دادنش یک حاشیه امن توی زندگی داشته باشه.
خود همین قانون پاس شیر خیلی کمک کرد به مادران. ما الان مادرانی که اولا همین مرخصی که مادران برای زایمان دارن تبدیل شدنش از 2 ماه به 6 ماه و سپس به 9 ماه کمک بسیار زیادی بود به این حوزه که مادر حداقل سال اول بارداری و سال اول شیردهی رو پس از بارداری و شیردهی رو در کنار فرزندش باشه. بحث دوم این که بعد از اون تا 2 سالگی مادر میتونه 1 ساعت از صبح و 1 ساعت از کلان ما بین ساعت کاریش 1 ساعت مرخصی بگیره بره و اگه فرزندشون معمولا هم در محیطای کاری نزدیکترین مهد کودک رو انتخاب میکنن و این اتفاق بیفته که بتونه به فرزند خودش شیر بده.
کلام شما رو قطع میکنم، فقط میخوام این رو یادآور بشم که باز این قانون درسته که داره بخشیش انجام میشه و در ظاهر هم خب تصویب شده، به عنوان بخشنامه صادر شده، در اختیار حالا مدیران و مدیران حالا زیر دست قرار میگیره تا این امکان برای بانویی که کارمند هست، شاغل هست ایجاد بشه. اما حمایت‌های بعدیش چی؟ حمایت‌های بعدیش رها شده، یک خانومی که حالا این مرخصی زایمان رو داره، این 4 ماه بیمش چی میشه؟ این پیگیری‌ها واقعا
بله،
اینها موظف هستن
از نظر قانونی. کسی که مرخصی زایمان میره تمام به قول معروف، حتی آخرین نامه‌ای که ما داشتیم بر این بود که باید پست سازمانیش حفظ شه تا برگرده، یعنی حتی اگر ایشون بعد 1 سال برگرده کس دیگه‌ای که جای این خانم گذاشتن به عنوان سرپرست در جایگاه ایشون هست و بعد برمیگرده. نکته دوم بیمه و حقوق ایشون در موقع بارداری و در موقع فرزندآوری و مرخصی زایمانشون حتما مورد استفاده قرار میگیره، اینطور نیست که بخاطر حقوق نداشته باشن توی این مدت.
بله. خب سکو خانم صادقی، بازم بشنویم، خواهش میکنم.
خانم علی محمدی عزیز، با توجه به اینکه تمام خانوما شاغل نیستن، عرض من این بود که همه خانوما شاغل نیستن ولی بسیاری از خانم های غیر شاغل مادر هستن، کارهای حمایتی که باید از این مادرها انجام بشه، یعنی اشتغالی که برای همسران اینها ایجاد میشه، حاشیه امنی که توی خانواده از لحاظ اقتصادی و از لحاظ فرهنگی و حقوقی به تمام اینها باید برای یک زن انجام بشه که اون زن در آرامش بتونه فرزندش رو پرورش بده. زن غیر شاغل
بله،
همه چیزی مرخصی
بله،
و بیمه و اینا نیست.
خب چون اغلب کار ما با افراد کارمند هست و با زنان شاغل بیشتر در ارتباط هستیم، نکته ای که باید برای مادران خانه‌دار استفاده بشه، کارهای زیادی دولت کرده و خیلی از دستگاه انجام دادن، قوه قضاییه و فضاهای مختلف. یکی از مسائلی که همین امسال جدیدترینش که حضور ذهن دارم بگم خدمتتون، بحث سلامت ساختار قامتی مادران روستایی بود که اومدن تمام توی این رو در کل کشور انجام دادن که مادرانی که 1 شکم 2 شکم بچه به دنیا آوردن بیان سلامت ساختار قامتیشون رو توسط دستگاه مسئولش هم بهداشت درمان و ورزش جوانان بود انجام بدن و ورزش هایی که نیاز هست رو در نزدیک در این فضایی که برشون امکان داره.
یعنی
اگر حسینیه نزدیک
حسینیه
هستش، این اتفاق میفته، ما بازدیدش رو انجام میدیم. الان 1380 نفر تا الان آمار روی سایت اومده که تا حالا خانم روستایی رو ساختار قامتیشون رو بررسی کردن. بعد تو دختران ابتدایی این اتفاق افتاد. بحث بعدی ما هرچند که کار در این حوزه باید خیلی زیاد بشه، اصلی ترین مسئله‌ای که باید در حوزه خانواده حل بشه مسائل قانونی یک مادره. ما نمیتونیم به یه مادر بگیم که فرزندآوری داشته باش اما فردا تو هیچ سهمی از این فرزند نداری. حتی اگر خدایی نکرده همسرت فوت بکنه، نمیتونی یه حساب بانکی با اسم خودت برای این بچه باز بکنی. اینها مشکلات قانونی ماست که یه تعدادیش رو به لطف خدا نام فرستاده شده، با مجلس هماهنگ شده، انشاءالله تصویب بشه. بحث بعدی بحث این هستش که ما وقتی اسم مهریه رو میذاریم، اسم اجرت المثل رو میذاریم، اسم نفقه رو میذاریم، واقعا باید قانونگذار تو خانواده اینها رو اجرا بکنه. اگر اجرا نکنه چه اتفاقی میفته؟ خیلی از مسائلی که یک زن خانه‌دار به عنوان یک مادر هیچ گونه ارزشه یا هیچ گونه تأمین مالی نداره. بله، قوانین ما تو این حوزه به شدت نیاز به کار داره. به فرموده مقام معظم رهبری ما در حوزه زنان نیاز به کار خیلی عمیق‌تر داریم و باید گاهی که بعد از رقم ها و آمارهایی که داریم متاسفانه زن سرپرستی داره میزانش میره بالا و اولین چیزی که ما باید در موردش کار کنیم اینه که مادران اولین کاری که میکنن پسری که تربیت میکنن رو پسری بار بیارن که این پسر برای زن به عنوان یک انسان حق قائل باشه، نه به عنوان یک خدمتگزار.
بله، پس جایگاه زن رو بشناسه به عنوان یک انسان ارزش قائل باشه و فکر میکنم مسئولیت پذیری یک مرد در جامعه امروز بسیار میتونه پایز اهمیت باشه.
بله.
بسیار ممنون. بله.
این که تشکر میکنم از شما بابت این فعالیت های بسیار خوبی که برای حوزه زنان و خانواده انجام میدید و واقعا ما اولین نقشی که باید روش کار کنیم نقش مادره.
بله.
اگر مادران خونه رو از هتلینگ خاص خودشون در بیارن و به بچه ها مسئولیت بدن،
اینقدر خدمت رسانی های بی هدف نداشته باشن.
بله، ما متاسفانه افتخار مادران رو تحصیل کردمون، افتخار مادرمون اینه که من پسر 35 سالم و 4 ساعت 4 صبح پا میشم لقمهشو میذارم این پسر میره بیرون، یا دخترم الان 28 سالشه من اجازه ندادم دست به سیاه‌سفید بزنه چون به
مهارتش
دست نمیتونه. بله، دست بله. بخونه
مهارتی به دست
نمیاد. اتفاقات میشه تأخیر در سن ازدواج. از یه طرف تو مناطق حاشیه‌مون باز یه جور دیگه مشکل داریم، تو مناطق کمتر برخوردارمون که بچه ابتدایی که حداقل مهارت خودش رو نداره، حداقل اینکه نمیدونه اصلا خودش چی میخواد از زندگی، رو وارد مسئله ازدواج میکنیم و این مسئله یکی از مسائلی هستش که به شدت ما باید به قول معروف از نظر فرهنگ جامعه روش کار بکنیم.
سپاسگزارم. خب من گفتگویی داشتم با صفا خانم ربیع علی محمدی، مدیر کل امور زنان و خانواده استان همدان. بسیار از شما ممنون، سپاسگزارم و با شما خدافظی میکنم.
خدا تا این بخشت زنده باشید. خدا حافظ.
زنده باشین. دور بشم. این بخشی از برنامه اولی هست که ما مسائل مختلف و گوناگون رو مطرح کردیم و به امید خدا قصد داریم که در برنامه‌های پیش رو با فرصت بیشتر به اون بپردازیم با حضور کارشناسان ارزشمند و گرانقدرمون. همچنان با ما همراه باشید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه ریحانه.
مرد به زن گفت تو با جان چیزی شده؟ دیگه نمیبینم به جنگی. حس میکنم این روزا خیلی گوشه‌گیر شدی. حتی لیلا هم میگفت توبا چقدر آروم شده، دیگه تو بحثای ما نیست. زن لبخندی زد و گفت امشب کباب تابه‌ای داریم ها، با فلفل شورایی که خودم درست کردم. هستی که مرد کیفش رو از وسط صندلی که بین خودش و زنش بود برداشت و گفت میدونی که من سخت از تو برده گرفتم. زن گفت میدونم. مرد گفت میدونی که همه جا گفتم مایه آرامش و امید منی. زن گفت میدونم. مرد گفت میدونی که نور چشم من بعد از پدر و مادرمی. زن گفت اینم میدونم. مرد گفت پس من چیو نمیدونم که باعث شده اینقدر ساکت باشی حتی تو جمعی خانوادگی ما. زن لبخند کمرنگی زد و گفت میدونی حس میکنم برای همه چی نباید جنگید. من فکر میکردم با صحبت کردن و بحث کردن میشه همه موارد رو حل کرد و دربارش با طرف مقابل صحبت کرد، ولی وقتی میدیدم تمام عزت آدم زیر سوال میره ترجیح میدم دیگه شنونده نباشم. ما هنوز نتونستیم توی بحث کردنامون دنبال نقطه ضعفای هم نگردیم. این چند وقته که من بحث میکردم میفهمیدم که لیلا و خیلی های دیگه دنبال نقطه ضعفای منم و دقیقا اونجایی که ما با هم دیگه بحث میکنیم این نقطه ضعفا وسط میاد. چقدر خوبه ما اینقدر کرامت داشته باشیم که به بحثمون برسیم. ببین هادی، من میخوام تلاش خودم رو بکنم تا آدم درستتر و مفیدتری باشم برای تو و برای خانوادهمون، برای جامعه‌ای که توش کار میکنم. میدونی گاهی نمیشود هادی جان، اما من از مسیر عمل وارد میشم تا تهمت ها کم بیان کمتر باشه. مرد گفت قبول دارم گاهی آدم کم میاره. زن گفت هیچ وقت کم نمیارم هادی جان و خسته نمیشم، فقط مسیرم رو عوض میکنم تا دیگران فکر نکنن من فقط اهل حرف زدنم. میخوام آدم عملیاتی باشم که فکر میکنم این روزا توی جامعه و توی خانواده های همه ما اینجور بودن کمه. روی کمک تو هم حساب کردم و هستی که. مرد خندیده گفت مخلصیم بابا.
در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ریحانه و یکی دیگر از کارشناسان برنامه امروز ما، سکاخان دکتر مهدی شادمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه، نویسنده و فعال حوزه زنان. تو این بخش از برنامه ما خواستیم یکی از مسائل مهم جامعه‌مون رو به عنوان اولویت بشناسیم و از نگاه شما که کارشناس هستید، پژوهشگر هستید و با اون روبرو شدید، این شناخت رو هم به شنوندگان ارجمند بدیم. تو این بخش از صحبت ها شاید یه مقدار هم ما به حاشیه رفتیم، یعنی مسائل مختلف و گوناگون از دیدگاه های مختلف رو شنیدیم. نظر شما چی هست؟ انشالله در پایان هم جمع‌بندی دیگر مهمانان رو خواهیم شنید. در خدمتون هستیم.
ببینید، من در ابتدا به عنوان اولویت بحث مسئله زنان، بحث شناخت حقوق و تکالیف رو مطرح کردم. صحبتی که دوستان داشتن، من فکر می‌کنم مصادیقی از همین زیرمجموعه شناخت تکالیف و حقوق هستش. ببینید، وقتی ما میگیم زنان ما دچار بحران هویت شدن، به خاطر اینکه متوجه حقوق و تکالیفشون نه خودشون و نه اجتماع هستن. وقتی ما در بند 6 ماده 2 قانون اساسی در خصوص حقوق زنان صحبت میشه، اینکه زن از اون حالت شیگونگی بیرون اومده بعد از انقلاب و اون در کنار اون وظیفه خطیر مادری میتونه در اجتماع هم دوشادوش آقایون شرکت داشته باشه، ولی ما میبینیم که برای این بحث حقوق و تکالیف مشکلات زیادی در اجتماع به وجود میاد برای زن و همچنین در محیط خانواده، که این باعث میشه که زن بین اون مسئولیتی که در خانه داره و همچنین در اجتماع دچار یک تضاد فکری بشه. بنابراین نشناختن جامعه و همچنین فرد از اون حقوق و تکالیفش، همه اینها اون بحران هویت و چالش های هویتی رو برای یک زن رقم میزنه. ببینید، چارچوب مردانه ای که در بسیاری از خانواده ها وجود داره، زنان رو به حالت انزوا میکشونه. بنابراین حقوق زن ها رو متوجه نیستن، مسئله کرامت و ارزش زن رو در اون خانواده متوجه نیستن.
بنابراین نظر میرسه که سکا خانم شادمانی عزیز و بزرگوار، وقتی که ما بحث حقوق و تکالیف رو میگیم، این جمله یک بار معنای سنگینی رو داره که باعث میشه که بین زن و مرد یک فاصله ایجاد بشه. اون روابط عاطفی، اون روابطی که باید بر اساس عشق و صمیمیت باشه، یه مقدار دوچار آسیب بشه. پس این نگاه رو اول بیایم اصلاحش بکنیم، یعنی یک تعریف جامع و کامل از حقوق و تکالیف داشته باشیم که نه، ما نمیخوایم جبهه بگیره یک زن در مقابل مرد و باعث بشه که به اون کانون مهر و عاطفه بخواد آسیبی وارد بشه.
ما باید یک توجه پس اخلاقی داشته باشیم تا حقوقی. بعد من اگر میخواستم ایجاد تضارب آرا کنم بین زن و مرد و ایجاد اختلاف کنم، فقط اینجا باید به حق زنان توجه میکردم، چیزی که مسئله کسانی هست.
اما تکلیف رو هم گفتم.
ولی تکلیف هم گفتم. مشکل زنهای ما این هست که گاهی تکلیف رو میبینن، گاهی حق رو میبینن.
میخواد یک تعریف داشته باشید از حق و یک تعریف از تکلیف که بر دوستان شنونده هم این شبهه پیش نیاد که اینو تداخل پیدا نکنه و یه مغلطه خدا نکره پیش نیاد.
ببینید، حق اون مسائلی هست که یک زن در یک جامعه باید بهش توجه بشه، مسائل مختلفی که از جانب اجتماع و همچنین فرد در حالا اون حوزه خانواده و اجتماع باید برای زن در نظر گرفته بشه، هم حقوق مادی هم معنوی. در خصوص تکالیف هم وظایفی هست که یک زن در ابعاد مختلف مادری و همسری در خانه و اجتماع باید بر عهده‌اش هست.
فکر می‌کنم اولویت همسرداریه و بعد فرزند. این رو قبول دارید؟
بله، اول تکلیف. بله، نقش همسری رو اگر ما درست ایفا کنیم، مادر نمونه‌ای میتونیم باشیم. وگرنه اگر ما بخوایم مادر نمونه‌ای باشیم، قطعاً بدون توجه به همسرمون نمیتونیم به این درجه برسیم. اگر روابط زوجین روابطی باشه که به عنوان یک مسئله اخلاقی به حقوق و تکالیف هم توجه داشته باشن، ما قطعا میتونیم یک خانواده نمونه رو داشته باشیم و در مرحله قبل تر از اون زن ما میتونه هویت خودش رو هم پیدا کنه و دچار بحران هویت نشه.
درود بر شما، بسیار ممنونم. بریم به سرخ جنبندی، چون داریم به دقایق پایانی برنامه میرسیم و سکا خانم سمیه سادات حسنی هم وکیل پایه‌ای که دادگستری مشاور حقوقی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خانم دربیشی عزیز، ما هنوز من فکر میکنم در ملاک اول موندیم.
بله.
من کوتاهی اشاره مجدد بکنم. ببین دوستان عزیز، کرامت و عزت زنان که منظور ماست، هم در نگاه خانگی و از نگاه دیگر اعضای خانواده مثل همسر، فرزندان و خانواده خانم ها آقا میتونه مورد توجه قرار بگیره و هم در نقش های اجتماعی، یعنی در محل کار به این خانم چه نگاه میشه. قبول بفرمایید که ما هیچ کدوممون نمیتونیم وجود سقف شیشه ای رو در نگاه جامعه شناسان مرسومه نادیده بگیریم. یعنی اگر خانم و آقایی برای یک سمتی که هر دو شایستن تلاش میکنند، قبول بفرمایید که تلاش اون خانم باید مضاعف باشه تا بتونه برسه به یک نقش اجتماعی. که
خب این سوال مطرح میشه سکا خانم حسنی هم، کسی او رو اجبار نکرده که این بار مضاعف رو به دوش بکشه، اون میتونه در منزل باشه، یک زن خانواده دار باشه.
خانم درویشی عزیز، دوست بزرگوارمون اشاره داشتن به بحث رشد. ببینید اگر ما اون نگاه صرف سنتی و افرادگرایانه رو داشته باشیم، بله اصلا چرا زن باید بیاد بیرون؟ ببینید من این نگاه رو قبول دارم که ما نباید زن مسلمان ایرانی رو مجبور کنیم. ببین اجبار فرق میکنه، ولی به هر حال ما با اون نگاه زن تراز انقلاب اسلامی نگاه رو داریم.
فعال
داریم. بله، به خصوص در اون زمینه هایی که اتفاقا ضروریات اجتماعه. ببینید هممون اینو متفق القول فکر میکنم قبول داشته باشیم که وجود پزشک خانوم یا معلم خانوم ضروری هست.
بله.
قبول بفرمایید یک خانومی اگر بخواهد پزشک بشود، متخصص بشود، چقدر باید زحمت بکشه؟ خیلی بیشتر از یک آقا. چرا؟ چون نقش های خانگیش پررنگ تره. یعنی هرچند آقا هم نقش پدری و همسری داره، ولی چرا ما اینقدر همه بار سختی رو میندازیم روی خانم؟ حرف من اینه، با توجه به حال به این سالهایی که کار شده، با توجه به نگاه امامین انقلاب در بحث زن تراز انقلاب اسلامی، ما چه الگویی تونستیم بدیم؟ ببینین سوال اینجاست، ما به دخترانمون که بچه هستند میخوایم بگیم که تو باید شبیه کی بشی؟ یعنی یک معیاری باید داشته باشیم که یک الگو سازی بکنیم دیگه. متاسفانه من فکر میکنم ما در این زمینه موفق نبودیم و اون مسائل دیگه به حال به تبع از این
کارشناسامون به این مهارت رسیدن نتونست این مهارت رو در قشر دخترانمون ایجاد بکنیم. سپاسگزارم از شما. بشنویم صحبت های صحبا خانم صدف صادقی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و پژوهشگر و نویسنده، در خدمتتون هستیم.
بله، ببینید من در تایید فرمایشات بزرگواران میخوام اینو عرض کنم که سرکار خانم گفتن که
خانم داداشی،
بله، گفتن که زنها قبل ازدواج هویت مستقلی ندارن. خب بله، این اصلا بحث هویت بعد از ازدواج هم برای خانم ها هم برای آقایون بعد ازدواج یک هویت کاملتری شکل میگیره برای همه انسان ها. منتها من میخوام یه بحث روانشناسی رو اینجا مطرح بکنم در مورد قدرت زن که اصلا به ازدواج ارتباطی پیدا نمیکنه. این قدرت همه میگن که خب خانم ها مربی جامعه ان، اگر که خانم ها مربی خوبی باشن جامعه رو به کمال میره، ولی ما اینجا فکر میکنیم که اگر خانم ها فرزند پروری کنن یا روی همسرشون یه تاثیراتی بذارن اون موقع استش که مربی جامعه هستن، در حالی که مربی بودن خانم ها به این ارتباطی نداره. من این رو دقیقاً از حالا اگه میخواین اسم کتاب نویسندش رو هم مطرح میکنم، سرکار خانم زینب اختری که از دوستان بزرگوار ما هستن که ایشون توی کتاب خودشون اینو مطرح کردن.
نام کتاب؟
کتاب حجاب و عفاف از دیدگاه نوروبیولوژی، چون ایشون نوروبیولوژیست هستن و که به بحث بادامه ها توی مغز یا همون آمیگدالا پرداختن که مرکز تولید غرایز هست و قسمت پیش پیشانی یا لوب پیشانی مغز که قسمت کنترل تکانه ها هست. ایشون توی اون کتاب این رو به صورت علمی اثبات کردن که قدرت کنترل تکانه ها در خانم ها بسیار بیشتر از آقایونه. شما توی زندگی هم میبینین کی بیشتر کنترل خشم داره، آقایون خیلی سریع تکانه ها فعال میشن.
از اون طرف هم داریم که خانم ها میگیم احساساتی تر هستن عواطفشون،
بله،
خیلی زودتر برانگیخته میشه.
درسته. عواطف خانم ها بعضی هاشون فراتر از عقل هستن. عقل از اونجایی که درکشون نمیکنه احساس میکنه که اینها فروتر هستن.
من کلام پایانیتون
میخواستم بگم که مربی بودن خانم ها به خاطر اینه که خانم ها قدرت بیشتری توی کنترل غرایزشون دارن و این کنترل روی نفس باعث میشه که میتونن کنترل روی دیگران داشته باشن. اینه که یک زنه که تصمیم میگیره ارتباطش با سایرین ارتباط جنسی باشه یا ارتباط انسانی باشه، نگاه اونها نگاه انسانی باشه یا نگاه جنسی باشه، این دلیلش دلیل علمیه نه دلیل ساده‌ای که حالا ما بخوایم فرهنگی بحثش.
خب فرصت این برنامه به پایان میرسه. دوستان شنونده، در این برنامه آنچه شنیدید موضوعات مختلفی بود به عنوان طرح برنامه در اولین برنامه که به امید خداوند قصد داریم در برنامه‌های پیش رو به تک تک این موضوعات به صورت مفصل بپردازیم و انشاءالله که شما هم در برنامه‌های آینده ما رو همراهی خواهید کرد. بسیار ممنون و سپاسگزارم از توجه شما دوستان به برنامه امروزمون. زنی را می شناسم من که در یک گوشه خانه میان شستن و پختن درون آشپزخانه سرود عشق می خواند. نگاهش ساده و تنهاست اما امیدش در ته فرداست. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
مه دخت فریبای فریبش، تو کجای از من شده ای؟ خسته و از عشق فراری. من پای تو ماندم که به اثبات رسانم، تو ماه‌ترین دختر این بوم و دیاری.
به تسلای دل مادری بیایید که آغوشش دیگر کودکی ندارد.
لتتوسل الایدی بضریح مهد الرضیع فان حبل قناع.
دستهایتان را دخیل زهیب گهوارش
کنید.
اولین جمعه ماه محرم 22 مرداد 1400 ساعت 10 صبح.
مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام.
خب دوستان عزیز، به تبیین سبک زندگی حسینی بر اساس آموزه‌های عاشورایی می‌پردازیم و تا همیشه با حسین علیه السلام خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا
یا ابا عبد یا صاحب الزمان
یا بقیة الله آجر ان شاء الله في مصیبت جد
آزین چه شورش که در خلق عالم
عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
بر همش داشت دوران میداد، این طرف اون طرف میده، گم شده داره. گفتیدم رفت از این طرف از اون طرف، این وقت دیدم خودشون نزدیک کرد میدید طرف نشیرگاه امام حسین و زد به عصر و رفت که دیگه دسترسی به او پیدا نکردن. نزدیک خیمه ها که رسید از عصر پیاده شد، اما مشون از سرش برداشت. توی عرب رسمه کسی که خیلی دیگه کوچک بخواد بکنه خودشو، سرش برهنه بکنه. این در عرب مرسوم. خورم این کار کرد، آمدن رسیدن برو گرفتن، اما مشو به سرش پیشیدن. هر کاری که گفت نه من باید سر برهنه برم خدمت مولای بابا عبدالله، ببینم منو قبول میکنه یا نه.
وزی اومد در خیام حرم سر برهنه، سرش رو پایین انداخته، تی میگه آبا بل کرده.
فدایت شود ای پسر رسول خدا، من بودم که راه را بر تو بستم، عرصه را بر تو تنگ گرفتم، نمی دانستم کار به اینجا می کشد.
ای آقا مهر تو فرعون را موسا کند، عشق تو هر قطره را دریا کند.
حالا پشیمانم و قصد توبه دارم، آیا راه توبه ای برایم هست؟ فرمود آری، خدا توبه ات را می پذیرد.
گر دو سر جرم عظیم آورده ای، غم مخور رو بر کریم آورده.
بله آقا قبولش کرد، آقا پذیرفتش. فرمود حالا که منو پذیرفتی پس اجازه بده برم به میدان. فرمود نه تو آخه حالا مهمان ما هستی، خسیگی در کن. از گفت نه اجازه بده برم، آقا اجازه بده برم، جانم فدات بکنم، نفس تو سینم گیر کرده. حمله کرد، عده زیادی رو به درک فرستاد، تا وقتی که یه ضربه ها رو بهش زدن افتاد به زمین. غلام عبدالله اومد بالا سرش، سر مبارکش رو به زانو گذاشت، فرمود تو حری، همونطوری که مادرت اسم تو رو حر گذاشت.
ای کعبه دل کوه صفا زمزم غفرا.
سنگ ریز و خاک هم که باشی، فقط کافیست در مسیر مولایت قرار گیری، آن وقت دیگر گره خوردن و گوهر شدن سخت نیست.
آیون عزیز، اگه خواستین کارا خوب شه باید خوب شین، تا همه نریزین در خونه خدا، تا از گناهان و معصیتها اظهار ندامت نکنین، تا خدایی نشین کاراتون درست نمیشه. دل امام زمان سوزندن و بیچارگی میاره.
علاوه بر آن که خود غفلت از امام اصلا گناهه، ما نباید غافل باشیم از امام. روزه و عشق بر سید الشهدا سلام الله علیه پاکیزه کننده است. عشق بر امام حسین علیه السلام گناهان ما رو میامرزد، و اشک بر امام حسین ما رو پاک میکند. اونجا باید دعا کنیم برای فرج حضرت، باز برای ظهور حضرت رو از خدا بخواهیم و بازگشت کنیم به سوی اماممون، یعنی عرضه بداریم خدایا ما تا حال از اماممون غافل بودیم، حالا میخوام برگردیم به سوی امام زمان.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. از اینکه همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. رسیدیم به ساعت 11 صبح و دعوتتون میکنم همراه ما باشید با آوای قانون امروز که به موضوع طلاق در حقوق خانواده